3, 2, 1.
صدای ما رو از ماه میشنوید.
ریشه های آسمان، نوشته رومن گاری، برگردان منوچهر عدنانی، نشر سالس، با صدای بهرام ابراهیمی.
جاده از سپیده دمان در میان انبوه درهم خیزران و علف که گاه اسب و سوار در آن ناپدید می شدند به سوی تپه می رفت. سپس دوباره سر مرد یسوعی در زیر کلاه لگنی سفیدش ظاهر می شد، با آن بینی استخوانی بزرگ بالای لبهای مردانه و ریشخندامیز و چشمان نافذی که خیلی بیش از اوراق کتابهای دعا وسعت دامنه اطلاعات و اشتغالات ذهنیش را منعکس می ساخت. قامت بلندش با اندازه های مرکب او اسبی ریز نقش از نژاد کی ردی تناسبی نداشت. پاهایش در رکابهایی که برای او بسیار کوتاه بود با امتداد ردای کشیشیش زاویه تند می ساخت و گاهی بر روی زین برای حفظ تعادل به نحو خطرناکی تقلا می کرد و در همان حال با حرکات ناگهانی نیمرخش که به ماجراجویان اسپانیایی شبیه بود به منظره کوههای اوله می نگریست، کوههایی که نمی شد به وجود نوعی نیروی شادی آفرین در آنها اعتراف نکرد. سه روز پیش سرزمینی را ترک کرده بود که در آنجا سرپرستی حفاری های چند مؤسسه دیرین شناسی بلژیکی فرانسوی را به عهده داشت. پس از طی قسمتی از راه به وسیله جیپ، حالا 48 ساعت بود که سوار بر اسب همراه راهنما از میان بوته‌زارها به سوی محل میراند که تصور میرفت سندنی آنجا باشد. جاده انشعابی نداشت، اما او از بامداد راهنما را ندیده بود و گاه پیشاپیش خود خشخش علفها و صدای سم اسب او را میشنید. گاهی چرت میزد، حالتی که خلقش را تنگ میکرد. دوست نداشت 70 سالگیش را به خاطر بیاورد، اما خستگی 7 ساعت نشستن بر زین بارها افکارش را به سوی خواب و خیالی سوق می داد که وجدان مذهبی و تفکر علمیش هم ابهام و هم شیرینی آن را رد می کردن. گاهی توقف میکرد تا نوکر بومیش به او ملحق شود با اسبی که در جعبه آهنی کوچکی حامل قطعات جالب حفریات اخیر او و نیز دست نوشته هایی بود که هرگز از خود دور نمی ساخت. ارتفاع زیاد نبود. تپه ها شیب ملایمی داشت. گاهی دامنه آنها زنده می شد و شروع می کرد به حرکت. فیلها، آسمان مثل همیشه نفوذ ناپذیر، بخارآلود و روشن و اشباع از همه عرقهای سرزمین آفریقا بود. به نظر می رسید که حتی پرندگان نیز در آن آسمان روشن راه خود را گم کردند. کور راه همچنان بالا می رفت و سر یک پیچ مرد یسوعی در آن طرف تپه ها دشت اوگو را دید، با بوته‌زار پست و در هم فشرده‌اش که علاقه‌ای به آن نداشت و فکر می‌کرد که همه اینها در قیاس با جنگل‌های عظیم استوایی به مثابه زمختی مشتی پشم و پیل است در برابر اصالت گیسوانی انبوه. حساب کرده بود که طرفهای زهر به مقصد می رسد، اما وقتی از آن تنگنا خود را به بالای تپه رسانید ساعت 2 بعد از ظهر بود. در آنجا چادر مسئول منطقه و نوکر بومیش را دید که در کنار بقایای آتش چنبات می زده بود و قابلمه ها را می شست. یسوعی سرش را درون چادر کرد و سندنی را دید که روی تخت سفریش چرت می زند. مزاحم او نشد. صبر کرد تا چادر خودش را برپا کنند. سر و صورتی شست و چای نوشید و اندکی خوابید. به محض بیدار شدن در تمام بدنش احساس کوفتگی کرد. مدتی تاق باز در جای خود ماند. فکر کرد که پیری زیاد تا حدی غمگین است و از قرار معلوم چندان زمانی برایش نمانده است. بی تردید باید به زودی به همه معلومات خود تا این زمان قناعت کند. وقتی از چادر خارج شد، سندنی را دید که رو به تپه ها مشغول کشیدن پیپ است. تپه هایی که آفتاب هنوز از آنها نرفته بود، ولی گویی از حالا دچار احساس پیشرس آن شده بود. مردی بود کمی کوتاه و تاس، با صورتی پوشیده از ریشی نامرتب، با عینکی دور مسی بر چشمها که کل صورت باریکش را با آن گونه های برجسته اشغال می کرد. شانه‌های خمیده و کم ارزش شغلی به مراتب کم تحرک‌تر از محافظ جدید گله‌های عظیم آفریقایی را تداعی می‌کرد. مدتی کوتاه از دوستان مشترکشان و شایعات جنگ و صلح سخن گفتند. سپس سندنی از پدر تاسن درباره فعالیت‌های او سوال کرد و به خصوص پرسید آیا صحت دارد که بعد از کشفیات اخیر در رودزیا توانستند نتیجه گیری کنند که آفریقا مهد واقعی بشریت بوده است؟ سرانجام کشیش یسوعی سوال خود را عنوان کرد. به نظر نیامد که سندنی از این شگفت زده شده باشد که عضو برجسته انجمن عالی یسوعیون، مردی 70 ساله که میان برادران هیئت بیشتر به علاقه به اصول علمی پیدایش بشریت شهرت داشت تا روح آن، بی کمترین درنگی 2 روز اسب براند و بیاید تا از او درباره دختری پرسجو کند که هم زیبایی و هم جوانیش نمی بایست اثر چندانی بر مخیله دانشمندی بگذارد که به شمارش میلیون ها سال و به دوران های زمین شناسی خو گرفته بود. پس بیدرنگ به پاسخ پرداخت و به تفصیل هرچه تمام تر و با احساس غیر عادی سبکباری داد سخن داد، بدان حد که بعدها طرح این سوال برایش پیش آمد که آیا پدر تاسن نزد او نیامده بود تا فقط و فقط او را در فرو نهادن بار تنهایی و خاطرات زجرآورش یاری دهد؟ اما یسوعی در سکوت و با نزاکتی تقریبا تفرعن‌آمیز گوش می داد، در حالی که یک لحظه سعی نکرد از روی لطف حتی یکی از آن جملات تسلی بخش را بر زبان آورد که مذهب او به حق آنقدر بدان شهرت دارد. در چنین وضعی شب آنان را غافلگیر کرد، اما سندنی به سخن ادامه داد و جز یک بار آن را قطع نکرد تا به نوکر بومیش گلا دستور بدهد که آتشی روشن کند، آتشی که به یک دم آنچه از آسمان باقی بود را به هزیمت واداشت، به طوری که برای ادراک مجدد مصاحبت تپه‌ها و ستاره‌ها ناچار شدند کمی از یکدیگر فاصله بگیرند. خیر، مدعی نیستم که آن زن را واقعا شناختم. قبل از هر چیز بسیار به او اندیشیدم، کاری که به نوبه خود نوعی هم نشینیست. بیشک نسبت به من صداقت و حتی آدابدانی ساده را رعایت نکرده بود. به خاطر این زن است که مدیریت منطقه‌ای که وابستگی زیادی به آن داشتم از من گرفته شد و بیشک با این قضاوتی که آن اعتماد و سادگی که در آن ماجرا از خود بروز داده بودم مرا بیشتر شایسته پرداختن به حیوانات نشان می‌داد تا انسان‌ها مسئولیت این ذخایر عظیم گله‌های آفریقایی را به من سپردند. از این جریان شکایتی ندارم، حتی فکر می‌کنم باز هم در حق من کمال لطف شده است. می‌توانستند مرا به جای دور از آفریقا بفرستند و در سن و سال من بعضی جدایی هاست که خطر ناممکن بودن ادامه زندگی را به دنبال دارد. اما درباره مورل همه چیز در این خصوص گفته شده است. به نظر من او آدمی بود که در انزوا باز هم از دیگران دورتر رفته بود. پیشروی واقعی اگر بشود گفت، زیرا وقتی شکستن رکورد تنهایی مطرح باشد هر یک از ما خود را صاحب روحی قهرمان می‌یابد. غالبا در شب‌های بی‌خوابی‌ام او با صورت تحلیل رفته و سه چین عمیق در پیشانی بلند و سمج و پوشیده از موهای ژولیده و آن کیف مملو از تقاضانامه‌ها و بیانیه‌های دفاع از طبیعت که هرگز از خود جدا نمی کرد به سراغم می آید. اغلب اوقات صدایش را می شنوم که با لهجه عامیانه که از مردی که می گویند تحصیل کرده است انتظار نمی رود خطاب به من تکرار می کند: خیلی ساده است سگ‌ها، دیگر بس است. مردم خودشان را به طور مسخره‌ای تنها احساس می‌کنند و به همدم نیاز دارند، به چیزی بزرگتر و قوی‌تر که بر آن تکیه کنند، به چیزی که بتواند واقعاً ضربه‌گیر باشد. سگ‌ها دیگر کفایت نمی‌کنند. آدم‌ها به فیل‌ها نیاز دارند. این است که من نمی‌خواهم کسی به آنها دست بزند. مطلبش را با جدیترین لحنی بیان می کند و همیشه با ضربه خشک روی قنداق تفنگ کوتاهش می کوبد، گویا می خواهد اهمیت بیشتری به سخنانش بدهد. درباره مورل گفتند که او از نوع ما خشمگین شده و سلاح به دست با حساسیتی افراطی در دفاع از طرف مقابل به میدان آمده است. قویاً تأکید شده است که او هرج و مرج طلبی بود که تصمیم داشت از این حیث از دیگران فراتر برود و می‌خواست نه تنها با اجتماع بلکه با نوع بشر نیز قطع رابطه کند. گمان می‌کنم اراده جدایی و خروج از نوع انسان فراوان‌ترین اصطلاحاتی بود که این آقایان به کار می‌بردند و ظاهراً این قصه های یاوه کافی نبود، چون اخیراً در یکی دو مجله قدیمی که در فور آرشامبو به دستم افتاد به توجیه فوق‌العاده استادانه‌ای برخوردم که گویا تمامی فیل‌های مورد حمایت مورل نمادین و حتی شاعرانه بودند و مرد بیچاره نوعی محیط حفاظت شده نظیر ذخایر آفریقایی ما را در کل تاریخ آرزو می کرد، جایی که همه ارزش‌های معنوی کهن ما که فاقد مهارت و تا حدی عجیب و عاجز از دفاع از خود هستند و همه حقوق دیرینه بشر که بازماندگان واقعی یک دوران سرآمده زمین شناسی اند دست نخورده برای زیبایی چشمانداز نوادگان ما و به منظور آموزش یک شنبه های آنان نگهداری شود. سندنی که سرش را تکان می داد به آرامی خندید. اما در اینجا متوقف می شوم. خودم هم به فهم مطلب نیاز دارم، منتها نه تا این درجه. در کل من بیش از آنچه میاندیشم میپذیرم. سرشتم اینطور است و گمان میکنم گاهی از این طریق بهتر میتوان درک کرد. بنابراین از من توضیحات خیلی عمیق نخواهید. آنچه میتوانم به شما عرضه بدارم خرد ریزهایی وامانده است، از جمله شخص خودم. بقیه را به شما وامی گذارم. شما به حفریات و بازسازی عادت دارید. شنیدم که در نوشته‌هایتان اعلام کرده اید نوع ما در مسیر تحول به سوی کمال معنویت و عشقی کامل قرار دارد و این تحول به زودی صورت می گیرد. حدس می زنم که در لسان پارینشناسی که با زبان رنج بشری اختلاف فاحش دارد، کلمه بزودی به معنای جزئی کوچک از صدها میلیون سال است و نیز شنیدم که به مفهوم کهن رستگاری و آرامش جاودانی روح در مسیحیت معنای علمی تحول زیست شناسی را می دهید. ازعام می کنم که به قدر کافی متوجه نمی شوم که در کشف و شهودی چنین باشکو دختری مفلوک چه محلی می تواند داشته باشد که ظاهراً سرنوشت ازلیش در این دنیای دون اقناع نیازهای بویژه فاقد جنبه معنوی است. حالا در مورد مینا یک حرفی. من از نقش حقیر ولی لازم روسپیان در کتاب مقدس غافل نیستم، اما آخر مردی چون حبیب چه جایی میتواند در پژوهش‌های شما اشغال کند؟ به آن خنده بی صدا چه معنایی میتوان داد که روزی چند بار بی دلیل روشن ریش سیاهش را می جنبانید در حالی که کلاه ملوانی بر سر روی صندلی راحتی در ایوان رستوران چدین لنگر انداخته بود و آبهای درخشان رودخانه لونگون را نظاره می کرد و بیوقفه یکی از آن بادبزنهای کاغذی را با علامت ارغوانی رنگ یک لیموناد آمریکایی تکان می داد و سیگار خیس و خاموش را می خواهید. با وجود آنچه گفتم، اگر برای پی بردن به علت این خنده عجیب تا اینجا آمده اید، دو روز سواریتان کاملا بیهوده نبوده است. می توانم برایتان توضیح بدهم، خیلی به این موضوع فکر کردم. تصورش را بکنید، برایم پیش آمده است که در زیر چادرم ناگهان از خواب بیدار شوم و تنهای تنها در برابر زیباترین منظره عالم، مقصودم آسمان شب آفریقاست، از خود درباره علتی سوال می کنم که می تواند مرد دقلی چون حبیب را به خنده ای تا این حد اثر بیخیالی و ناشی از شادی ناب وادارد. من به این نتیجه رسیدم که لبنانی ما مردی بود که به نحوی تحسین برانگیز به زندگی چسبیده بود و قهقهه‌های رضامندانش پیوندی کامل را با زندگی اعلام می کرد. تفاهم متقابل را، توافقی را که هیچ چیز هرگز در صدد برهم زدن آن نبوده است. چطور بگویم؟ خوشبختی را. آن دو زوج خوبی را تشکیل می دادند. شاید شما هم مثل بعضی همکاران جوانم از این حرف ها نتیجه می گیرید که سندنی به صورت پیر رگ منزوی کچخلق و خبیث در آمده که دیگر از ما نیست و محل مناسب او دیگر در میان جانوران وحشی محیط‌های تحت حفاظت ماست که از طرف مدیریت با کمال تدبیر و دلسوزی برایش گلچین شده است. اما با وجود این مشکل می شد از چهره سالم و شادمانی عادی حبیب و از نیروی خارق العاده و استحکام کاملا طبیعی ساقها و چشمک های تمسخرآمیزش که متوجه شخص معینی نبود و به نظر می رسید که به خود زندگی توجه دارد یک نخورد و با اطلاع از شغل پرتوفیق این مرد هرزه به بعضی نتیجه گیری ها نرسید. شما هم لابد مثل من او را در مقام مدیر غیر شریک هتل چادین در فورلامی می شناسید که به همراه نوچه جوانش دووری آن را اداره می کرد. پس از آنکه هتل برای بار دوم یا سوم دست به دست گشته بود رونقی نداشت. لااقل این رونق تا ورود آقایان حبیب و دووری حاصل نشد که در آنجا بار احداث کردند و واداشتند مدیری به آنجا بیاید و محل رقصی روی ایوان مشرف بر رودخانه تدارک دیدند و همه علائم ظاهری پیشرفت روزافزون را ارائه کردند. پیشرفتی که منابع واقعیش مدتها بعد شناخته شد. دووری چندان دل به کار هتل نمیداد و به ندرت در فورلامی دیده میشد. قسمت اعظم وقتش را صرف شکار میکرد. وقتی از حبیب درباره غیبت همکارش سوال میشد به آرامی میخندید. سیگارش را از زیر لب بر می داشت و با دست حرکتی مبهم به سوی شط می کرد و به سوی مرغان پابلند، پلیکانهایی که شامگاهان به عزم استراحت به حاشیه های شنی می آمدند و تمساحهایی که خود را روی ساحل کامرون به صورت تنه درخت در می آوردند. چطور بگویم؟ جوانک زیاد میانه با طبیعت ندارد، آن را تا آخرین سنگرش دنبال می کند. بهترین دست به تفنگ روی زمین امتحانش را در لژیون خارجی داده است، اما امروزه مجبور است به یک شکار کوچکتر قناعت کند، یک ورزشکار تمام عیار. حبیب همیشه از شریکش با لحنی آمیخته به تحسین و ریشخند و گاهی با خصومت سخن می گفت و به سهولت حس می شد که دوستی بین این دو نفر بیشتر سرسپردگی به نوعی رابطه مخفی مستقل از اراده آنهاست. من دووری را به جز یک بار ندیدم. دقیق تر بگویم در نزدیکی های فور آرشامبو در جاده به او برخوردم. از یک برنامه شکار برمیگشت. در جی پی نشسته بود که خودش آن را میراند و کامیون کوچکی دنبالش حرکت میکرد. بسیار باریکندام و راست قامت بود. موهای بور و مجعد داشت، با چهره ای تا حدی زیبا شبیه پروسی ها بود. نگاه سردی به من انداخت که با وجود سرعت برخوردمان مرا تکان داد. در جاده داشت با پیت بنزینگیری می کرد و وقتی من رسیدم تازه کارش را تمام کرده بود. همینطور به خاطر می آورم که تفنگی روی زانوهایش گذاشته بود که زیبایی آن مرا شگفت زده کرد. قنداقش نقره کوب بود. بدون اینکه جواب سلام مرا بدهد راه افتاد و کامیون را جا گذاشت و من برای اینکه با راننده سارایی کامیون گپی بزنم توقف کردم. گفت که از یک یورش در منطقه گاندا برمی گردند و ارباب از شکار وا نمی داد، حتی توی باران. نمی دانم بر اثر تحریک کدام حس کنجکاوی رفتم و روکش کامیون را کنار زدم. باید بگویم آنچه می جستم یافتم. کامیونت به معنای واقعی کلمه انباشته از یادمانهای شکار بود. شاخها، دمها، کلها و پوستها، اما از همه عجیبتر پرنده ها بودند که از هر رنگی و هر اندازه‌ای دیده می شدند. اما حضرت آقای دووری برای موزه کلکسیون تهیه نمی کرد، چون پرنده ها با سرب سوراخ سوراخ شده بودند تا جایی که شناخته نمی شدند و به هر صورت به کار حظ بصر نمی آمدند. مقررات شکار ما همین است که هست. قصد دفاع از آن را ندارم، اما هیچ پروانه شکاری نیست که شلتاقی که او می کرد را توجیه کند. از راننده سوالهایی کردم که در پاسخ با سرفرازی اینطور توضیح داد: ارباب برای سرگرمی شکار می کند. من از سیاه پوستی که مفلوک باشد بیزارم. یکی از بزرگترین نهنگ‌های ما در آفریقاست. ناگزیر به زبان سارایی با او صحبت کردم و ظرف یک ربع ساعت آنقدر درباره شاهکارهای ورزشی دووری اطلاع کسب کردم که بتوانم در بازگشت به فورلامی وادارم به جریمه نقدی بسیار سنگینی محکومش کنند، جریمه‌ای که قطعاً جلوی چیزی را نگرفت. لابد می دانید همیشه کسانی هستند که آمادند بهای آنچه نیازهای باطنی روحشان را مرتفع می کند بپردازند. علاوه بر این به تراس هتل چادین رفتم و با حامی او بگو مگویی راه انداختم و از او خواهش کردم افسار گسیختگی دوستش را کمی تعدیل کند. از ته دل خندید: سرور من، دنبال چه هستید؟ یک آدم نجیب، یک نیاز فراوان به پاکی، نتیجهش برخورد شدید با طبیعت است. جز این نمیتواند باشد، یک جور تسویه حساب دائمی، عضو چند باشگاه شکار، چند بار اخذ جایزه، شکارچی بسیار بزرگی در محضر خداوندگار، خداوندگاری که خوشبختانه خود او در پناه قرار دارد. در غیر این صورت، خندید، حالا ناچار است به شکاری متوسط، به یک چیز ناقابل قناعت کند، اسب، فیل، پرنده. شکار بزرگ واقعی با احتیاط کامل در پناه است، نامرئی باقی می ماند. افسوس، چه شلیک جالبی می شد. پسرک بیچاره باید آن را شب در خواب ببیند. لیموناد میل می کنید؟ نوبت پذیرایی من است. همانطور که روی صندلی راحتی همیشگیش لنگر انداخته بود، به باد زدن خود ادامه داد و من او را به حال خود واگذاشتم، چون او در خانه خودش بود و در حالی که دور می شدم باز هم خطاب به من گفت: راستی، از بابت جریمه ناراحت نباشید، کار لازم رو باید کرد، کاسبی ها رو به راه است. در واقع کاسبی رو به راه بود. برای کسانی که از ناکامی‌های مالی گردانندگان قبلی چادین یکی بعد از دیگری مطلع بودند، چگونگی این رونق فوق‌العاده به طور غیر مترقبه‌ای برملا شد. از بد حادثه، کامیونی حاوی جعبه‌های لیموناد در شرق اوگو تصادف کرد و انفجاری رخ داد که قهرن با مقدار گاز لیموناد قابل توجیه نبود. معلوم شد که آقایان حبیب و دووری مشارکت فعالی در قاچاق اسلحه داشتند که از جاده قدیمی سوداگران برده می شد و از مبادی کاملا مشخص به سوی اعماق آفریقا انجام می گرفت. شما از مبارزه مخفیانه‌ای که قاره قدیمی ما آماج آن است غافل نباشید. اسلام فشارش را بر قبایل روح‌گرا افزایش می‌دهد. از آسیایی که با ازدیاد جمعیت مواجه است، به آرامی رویای تازه‌ای از توسعه سربلند می‌کند و درس جنگ بی سرانجامی که از 3 سال پیش انگلیسی‌ها علیه کنیا رهبری می‌کنند برای همه بی‌فایده نبوده است. در همه این قضایا حبیب خوب جا افتاده بود، حتی آسوده تر از روی صندلی راحتیش، و وقتی بالاخره فکر کردند که پرونده قضایی او را بخواهند، معلوم شد که او خود سرود واقعی پیروزی بر سطح این کره خاکی است. اما در آن لحظه او با همپیمان خیش، دشمن طبیعت، گریخته بود. احتمالاً از طریق برخی از این پیام‌های سری از واقعه مطلع شده بود که در آفریقا همیشه به موقع می‌رسد. هرچند هیچ وقت هیچ چیز بر قیافه خونسرد بعضی از این کاسبان عرب ما اثر نمی‌گذارد که در سایه روشن کاملاً هواگیر دکانهایشان خوابالود و آرام بدون بروز شتاب و اضطراب نشستند. گویی به کلی از قوقاها و هیجانات این جهان پرآشوب بر کنارند. به این ترتیب رفقا ناپدید شدند و به صورتی دور از انتظار دیگر آفتابی نشدند، مگر زمانی که ستاره مورل در اوج درخشش بود و آمدند تا قدری از آخرین اشعه این افتخار ناسوتی را که با خصایل نیکوی آنان تناسب بسیار داشت از آن خود کنند.